بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در ده شب گذشته دو آیه از سوره مبارکه توبه که در مدینه نازل شده مطرح شد، به خاطر نکات و دقایق مهمی که در هر دوهای هست بحث در زمینه این دو آیه تمام نشود. به خودم وعده دادم اگر خداوند لطف کنه زنده بمانم و دوباره این ایام رو درک بکنم، مطالبی که در رابطه با این دعایه ناگفته موند براتون عرض بکنم. البته دعایه شریفه مثل بقیه آیات حقایقی رو داره که بنا به فرموده پیغمبر اکرم دست ما به تمام اون حقایق نمیرسه. ما در کنار قرآن مانند تشنه‌ای هستیم لب دریا که گنجایش ما از ظرفیت ما بسیار کمه، فقط به اندازه تشنگی از این دریا میتونیم بچشیم. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. اگر به همه حقایق آیات به خاطر نداشتن گنجایش نرسیدیم، این نباید سبب بشه که اون مقداری رو که دسترسی داریم رها بکنیم. خود رها کردن همون مقدار کفر، ناسپاسیه، ناشکریه، قرآن رو پشت سر انداختنه، بی احترامی به کتاب خداست. ولی خوش به حال اونایی که گنجایششون به اندازه گنجایش قرآن بود. من یک بار یک کتاب 4 جلدی رو خریدم به نام ینابیع المودّة که در شهر استانبول ترکیه زمان نوشتن کتاب اونجا رو میگفتن قسطنطنیه نوشته شده، نزدیک به 200 سال قبل. مؤلف کتاب یه عالمیه که اصالتاً اهل بلخ بوده، مهاجرت کرده به اونجا، دسترسی داشته به کتابخانه سلیمانیه. من این کتابخانه رو اونجا دیدم، 100,000 فقط کتاب خطی داره، چاپیاش که خیلی زیاده. مؤلف این کتاب شیخ سلیمان بلخی، دینش حنفی بوده، یعنی از نظر فقهی و حلال و حرام تابع ابو حنیفه بوده، از اهل تسنن بوده، ولی از اون عالمان سنی که انصاف داشته. یکی از مسائلی که پیغمبر و ائمه خیلی به مردم سفارش میکردن انصاف بوده. معنی انصاف اینه که حق هر حقداری رو به او بده، دریغ نکن، بخل نکن، پنهان نکن، چه حق مالی و چه حق معنوی. شیخ طوسی از بزرگترین علمای اسلامه، ایشون یه روایتی رو از حضرت صادق نقل میکنه، البته روایت مفصله، حدود 1 صفحه هست، مطالب بسیار عالی تربیتی در این روایت. یه جملش اینه که حضرت صادق می‌فرماید ما ارزش کسی رو پنهان نمی‌کنیم. هر کی هر ارزشی داره، اگر بنا باشه ما اهل بیت بگیم، میگیم و بیان میکنیم. اخلاق اهل بیت این بود که ارزش ارزشداران رو و فضل اهل فضل رو بیان میکردن، آشکار میکردن، در مقابل عیب پنهان مردم رو برملا نمی کرد. یعنی از یه طرف خوبی های دیگران رو هر کی بود پخش می کردن، ولی عیب و بدی های دیگران رو پنهان نگاه می داشتن اگر علنی نبود، و آبروداری می کردن نسبت به مردم، و به شیعانشون هم سفارش می کردن آبروی آبروداران رو حفظ بکنید، و اگر به تنهایی عیبی، بدی، گناهی از اونها یه وقت براتون معلوم شد، گفتن این گناه برای مردم حرامه و روز قیامت هم عذاب داره. این مرد با این که اهل سنت و حنفی مسلکه، اما نسبت به اهل بیت و ائمه طاهرین آدم بسیار با انصافیه، انصافش هم معمولی نیست. این روایت رو من در کتاب ایشون دیدم. ایشون از افراد خودشون نقل میکنه که امیر المؤمنین به ابن عباس فرمود، به پسر عموش، اگر من سوره حمد که 7 آیه است براتون تفسیر کنم و تفسیر من رو با قلم بنویسین، هیچیشو جا نندازین، وقتی به شما اعلام کنم تفسیر سوره حمد رو تمام کردم، شما برای جابجا کردن این نوشته ها 70 شطور جوان باید بیارین، بارش کنین و ببرین. این گنجایش علی ابن ابی طالب نسبت به فهم قرآن. ولی ما تشنگان هستیم، خیلی آمون به تشنگی خودمون آگاهیم، یعنی در حدی اهل توحیدیم، اهل نبوتیم، اهل ولایت اهل بیتیم و احساس صادقانه میکنیم به قرآن و به روایات نیازمندیم که با هماهنگ شدن با قرآن و روایات یه زندگی پاکی داشته باشیم. بعضی هم تشنه هستن ولی توجه ندارن که این تشنگی رو با آب حیات قرآن و فرهنگ اهل بیت از بین ببرن و خودشونو با این آب عرشی سیراب بکنن. چون توجه به قرآن و اهل بیت ندارن، نهایتا تشنه نمیذارن خودشونو، تشنگیشونو میرن با فیلم ها، با سایت ها، با ماهواره ها، با آلودگی ها، با شهوات حرام، با حالات انحرافی، با معاشرت های ظالمانه سیراب میکنن، در حالی که این تشنگی با اون کارا برطرف نمیشه و هرچی آدم گناه به خودش بخورونه معده نفس گشادتر میشه و بیشتر گناه میخواد، تا جایی که پروردگار میفرماید انقدر گناه میکنن که احاطت بهی خطیعته، سراپای وجودشون رو گناه احاطه میکنه و مانند کرمی که دور خودش پیله میبافه، کرم ابریشم، و در پیله خفه میشه و میمیره، چون روزنه ای رو قرار نمیده برای هوا وارد شدن در پیله. اینا هم در پیله گناه نابود میشن، خفه میشن، عقلشون میمیره، قلبشون میمیره، روحشون میمیره و روز قیامت هم تهی‌دست وارد محشر میشن که قرآن مجید میفرماید این گونه افراد، چه مردشون چه زنشون، در بین میلیاردها میلیارد جمعیت محشر یه دلسوز و یه یار نخواهند داشت، یک یار. اینی که عرض میکنم در آیات قرآن میتونید ببینید، آیاتی که ختم میشه به جمله ولا ینصرون، نصرت، یاری، میگه در تمام محشر یک یار، یه دلسوز که رو کنه به پروردگار و بگه این زن رو، این مرد رو از عذاب نجات بده، پیدا نمی کنه. نه انبیا، نه اولیا، نه اقوام نجات پیدا کرده شون، نه نسلی که ازشون به وجود اومد و خوب شدن، یک یار پیدا نمی کنن. اینا دوچار مرگ عقلی و مرگ باطنی قلبی و مرگ روحی شدن. یعنی یه میتن، کی بیاد اینا رو نجات بده؟ اگر بخوان اینا رو نجات بدن، باید حیات عقلی بهشون بدن، حیات قلبی بدن. قیامت جای بخشیدن حیات قلبی و حیات عقلی نیست. ما هر گلی به سرمون بزنیم تو همین دنیا میتونیم به سر خودمون بزنیم، ما آخرت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. پیغمبر میفرماد آخرت فقط روزگار درو کردن کاشته‌های دنیاتونه، کاری دیگه نمیتونید بکنید. از دنیا مزرعت الاخره، شما اونچه که اینجا میکارین اونجا برداشت میکنین، اونجا جای کار نیست. هم پیغمبر هم امیرالمؤمنین در منبراشون به مردم فرمودن انکم الیوم فی دار عمل، امروز میتونید کاری بکنید برای خودتون، و قدن نه فردا نمیتونین. انکم الیوم فی دار عمل و قدن فی دار حساب. اونجا فقط روزگار رسیدگی به پرونده دنیاتونه. در قرآن هست هر چی بی نماز وارد محشر میشه، خدا دعوتشون میکنه یه سجده به جا بیارید در این قیامت. نمیتونن، چون اینا با کمر و با بدن تمرین رکوع سجود نداشتن، که بدن از رکوع و سجود 80 سال خشک بوده. قیامت دیگه مفصل متحرکی برای نماز ندارن. و هم یدعون الى سجود، دعوت میشن به یه سجده کردن، نمیتونن، کاری از دستشون بر نمیاد. ما که یه مقدار توجه داریم که تشنه معنویتیم، تشنه اخلاق خوبیم، تشنه زندگی سالمیم، تشنه زندگی پاکیم، خودمونو مارمزون، محرم، سفر، جمعه و ایام دیگه میرسونیم لب دریا، اونم دریایی که آب حیات داره، یعنی قرآن، اونم دریایی که آب حیات داره، اهل بیت. شما کتاب شریف نهج البلاغه رو ببینید، اوائل نهج البلاغه، یعنی 2-3 ورق که بزنید، 3-4 ورق که بزنید، عنوان یه خطبه رو میبینید، خطبه شقشقیه. شقشقیه فریاد شطوره که شنیدنیه. امیرالمؤمنین یه سخنرانی داشتن که همه مستمعینشون مات شده بودن و فهمیده ها مست شده بودن از اون سخنرانی. تو اوج سخنرانی یه نفر پا منبر بلند شد، یه نامه داد به امیرالمؤمنین. حضرت نامه رو شروع کردن به خوندن، تموم که شد از منبر آماده شدن بیان پایین. ابن عباس گفت آقا بقیه سخنرانیتون رو ادامه بدین. فرمود تلکه شقشقتون حدرت، این ناله‌ای بود که دیگه از دست رفت. یعنی بعد این نامه دیگه من تو اون چارچوب نیستم که براتون ادامه بدم. یه جمله این سخنرانی اینه، برادران و خواهران، اگر خدا در قرآن، اگر پیغمبر در 23 سال، اگر خود امیرالمؤمنین معرفی نمی کرد خودشو، پیغمبر معرفیش نمی کرد، خدا معرفیش نمی کرد، مجهول مجهول می موند. کی باید علی رو معرفی کنه؟ بقال کوفه که علی شناس نبود، عطار مدینه که علی شناس نبود، نجار مدینه چه می فهمید علی کیه؟ آسمان و زمین نمی فهمن علی کیه. ملائکه کنار علی عقلشون که عقل محضن لنگه. اگر خود علی هم از خودش حرف نمی زد مجهول می موند. تو اون خطبه این جمله رو می بینید: ینحدر السیل عنی، ای مردم از بلندی کوه وجود من به طرف تمام مردم جهان سیل علم برای هدایت کردن و بیدار کردن تک تک مردم جهان جاری است و بعد مرگ پیغمبر اومدن جلو این سیل و بس. ینحدر السیل عنی، اون گنجایشش اونه. ما هم یه گنجایشی داریم در تشنگی. علی تشنه قرآن بود، کل این دریا رو نوشید، عمر جاودان معنوی پیدا کرد. علی علیه السلام از دریای علم پیغمبر که آب حیات بود کلشو نوشید، کلشو. اهل تصنن روایت دارن که هر چه علم پیش پیغمبر بود همه رو منتقل به علی کرد، همه رو بی کم و زیاد، یعنی هیچی از امیرالمؤمنین پنهان نکرد. اگر امیرالمؤمنین این دعای سوره توبه رو گذشته بودن 25 سال خونه نشینش نکرده بودن، جلو سیل علمشو نگرفته بودن، تفسیر میکرد که باید اون وقت 200 شطور میوبردن تفسیر این دوتا آیه رو بار میکردن، چون آیه اول 4-5 تا حقیقت درشه، آیه دومش که وصله به آیه اولی 9 حقیقت که هر کدامش قابل تفسیر بسیار مفصل و طولانیه. این قرآن، من در مقاله یه مسیحی خارجی دیدم، دانشمند، عالم، استاد دانشگاه در فرانسه، نوشته بود اگر مسلمونا از کل این قرآن غیر از آیه 90 سوره نحل هیچ آیه دیگه ای نداشتن و به این آیه عمل می کردن، امروز از هیچ دینی در کره زمین و 5 قاره جهان جز دین اسلام خبری نبود. اگر عمل میکرد، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی 3 حقیقت رو در زندگی عملی می کردن و 3 مسئله رو حذف می کردن، تمام دنیا مسلمون می شدن با دیدن مسلمون ها، با دیدن روش مسلمون ها، با دیدن دین مسلمون ها در عمل مسلمون ها. ولی نکردن این کارو ملت‌های اسلام و نذاشتن همین آیه رو پیاده بکنن پیغمبر اکرم شب آخر عمرش تو تاریکی شب به کسی که تو خونه کنارش بود فرمود زیر بغل منو بگیر ببر تا قبرستان بقی. نمیتونست را بره، پاشو میکشید. این آقا میگه من اووردمش، به دیوار قبرستان تکیه داد، رو کرد به قبرها، گفت خوش به حالتون که قبل از من مردین، منم فردا از دنیا میرم، به شما ملحق میشم، ولی بعد مرگ من فتنه هایی به وجود میاد که هر کی دخالت در اون فتنه ها بکنه و عاملش باشه کافر. فتنه ها نگذاشت که کار امت اسلام رو به اینجا کشید. 1400 سال یا بیشتر تو سر مردم مسلمان کوبیدن، جلوی علم رو گرفتن، جلوی امامت رو گرفتن، جلوی ائمه رو گرفتن، خب وضع امت اسلام رو به اینجا رسونده و بدتر هم خواهد شد اگر مسلمونا بر نگردن به قرآن، اگر همه یکی نشن، اگر همه با هم همدست نشن، اگر همه متدین واقعی نشن، اگر محور زندگی رو ولایت اهل بیت قرار ندن. خب آیه رو بخونم هر دو رو. ان الله اشترا، واقعا چه آیه عجیبیه که پروردگار که ذات بی نهایت، علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، عدل بی نهایت، رحمت بی نهایت، حاضر شده مشتری بشه و حاضر شده انسان فروشنده بشه و حاضر شده دو تا جنس رو از انسان بخره و در مقابل این دو تا جنس قیمت بالاتر از این دو تا جنس رو به انسان بده. این خیلی فوق العاده است. اینو آدم بشینه فکر بکنه میبینه عجب نعمت ویژه‌ایه، عجب نعمت خاصیه، عجب لطف خاصیه. خدا خودش رو مشتری قرار داده، خدای بی نیاز، خدایی که به احدی احتیاج نداره، خدایی که وقتی عالم رو نیافریده بود کم نداشت، الان که این جهانها رو آفریده میلیاردها ساله چیزی بهش اضافه نشده. باز امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید ان الله خلق الخلق، تمام عالمیان رو آفرید، هین خلقهم غنیا عنهم، وقتی همه چی رو داشت خلق میکرد هیچ نیازی به موجود نداشت، هیچ احتیاجی به اونایی رو که داشت خلق میکرد نداشت. خلق الخلق هین خلقهم غنیا عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم، نه به اطاعت مخلوقات نیاز داره و نه از گناه گناهکاران زخمی میخوره. اونی که خدا رو اطاعت میکنه خودش داره به نفع خودش بهترین تجارت رو میکنه، اونی که داره گناه میکنه خودش به ضرر خودش داره بدترین خسارت رو به خودش میزنه. این گفتار امیرالمؤمنین، تحلیل امیر المؤمنین، لأنه لا تنفعه طاعت و من اطاعه ولا تضره معصیت و من عصا. این خدای بی نیاز که اگه هیچی رو نیافریده بود خدا بود و کم نداشت، حالا هم که همه چی رو آفریده خداست، چیزی به او اضافه نشده، کان الله ولم تکن معه شیئون، بود و هیچی هم کنارش نبود، نیازی هم نداشت. این خدا، یعنی آدم فکر بکنه، اندیشه کنه که کی خودش رو مشتری قرار داده و به جای مشتری گذاشته. فروشنده کیه؟ انسانه. اگه بفروشه، خیلی ها نمی فروشن جنسشون، میگن ما با خدا معامله نمی کنیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، من جان مردم مؤمن رو، کوشش مردم مؤمن رو، زحمت مردم مؤمن رو، فعالیت مردم مؤمن رو و مال مردم مؤمن رو میخرم. چیو میخره؟ جانی که مالکش ما نیستیم، خودش. مالی که مالکش ما نیستیم، خودشه. یعنی این جانی که خودش در اختیار ما گذاشته، این وجود ما، این بدن ما، این حرکات ما، این اعضا و جوارح ما، که ما مالکش نیستیم و نعمتهایی که به ما از راه حلال داده و ما مالکش نیستیم، اومده خودش رو جای مشتری قرار داده و ما رو به عنوان فروشنده، انگار ما رو مالک جان و مالمون میدونه، در حالی که ما به خودش قسم مالک جان و مالمون نیستیم. ما اگه مالک جانمون بودیم، هرگز ملک الموت نمیتونست جان ما رو از دست ما در بیاره. ما اگه مالک مالمون بودیم، مرگ نمیتونست مال ما رو از دستمون بیاری بیرون. ما جان داریم، در اختیار خودمون نیست. ما مال داریم، با زلزله، با طوفان، با آتش سوزی، با سیل از بین میره. یا وقتی ما بمیریم دیگه مالک نیستیم. این چه خداییه؟ این چه رحمتیه؟ این چه رحمانیتیه که مال خودش رو در دست ما، ملک ما به حساب آورده، خودش رو مشتری قلمداد کرده و ما رو فروشنده؟ کدام مشتری در عالم بهتر، داراتر، دارانده تر، بیقل و قشتر، کریمتر، آقاتر، بزرگوارتر از پروردگار پیدا میشه؟ کدام مشت؟ و چه فروشندهی با ارزشتر از انسان مؤمن؟ پیغمبر شبی که خداوند فرمان داد مکه رو ترک کن و برو مدینه، من تو رو حفظ میکنم، امیرالمؤمنین رو صدا زد. امیرالمؤمنین اون وقت 20 سالش بود، 21 سالش بود. فرمود علی جان، تمام قبائل عرب نماینده گذاشتن 40 تا شمشیر به دست، نصف شب امشب بیریزن تو خونه منو قطعه قطعه کنن. خدا به من فرمان داده مکه رو ترک کنم برم مدینه، ولی این اتاق من و جای من نباید خالی باشه. اینا باید سرگرم این باشن که تو این خونه کسی هست که من برم، حاضری جای من امشب در اتاق من بمانی و بخوابی. جوان 20 ساله با 1000 آرزو گفت یا رسول الله، بعد یه سوال و جواب من جاتون میخوام. فرمود بپرس. گوه اگه من بخوابم شما زنده به مدینه میرسین؟ فرمود بله. گوه هزار جان من فدای تو، برو من میخوابم. پیغمبر داره میره مدینه، جبرئیل بعد خوابیدن امیرالمؤمنین که آفتاب دیگه طلوع کرد و این 40 نفر قاتل ناامید شدن، به پیغمبر نازل شد این آیه رو عبور تو سوره بقره است. و من الناس، نه همه، من الناس، من یعنی بعضی، عده‌ای، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی ها جانشونو در برابر رضای خدا، نه بهشت خدا، معامله های علی با خدا فوق بهشت بود. اون با خدا معامله میکرد، قیمتشو بهشت نمیگرفت، مرضات الله. میدونید مرضات الله یعنی چی؟ جانشو در مقابل مرضات الله. امیرالمومنین که جدی حاضر بود جان بده، حالا اونا ریختن و دیدن علی نکشتنش، اما امیرالمومنین مصمم بود که جانشو با خدا در برابر رضایت الله معامله بکنه، خب نکشتنش. ولی اصل عمل حساب شد، چون علی نیت پرداخت جانشو داشت. به شوخی نخوابید، به علم به زنده بودن نخوابید، جدی جانشو برای پیغمبر گذاشت که به خدا بفروشه در مقابل مرضات الله. من نمیفهمیدم مرضات الله یعنی چی. خدا رحمت کنه، یا عالم بزرگ، عارف، عاشق، گریه کن شدید بر ابی عبدالله که مجتهد بود و بسیار پرمایه و از شاگردان مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری، آخر این آیه رو ایشون بر من حل کرد. جان فروختن در مقابل مرضات الله. گو میدونی مرضات الله یعنی چی؟ چون من به خیلی ها مراجعه میکردم، میگودم من این مطلب رو نمیفهمم، این آیه رو نمیفهمم. اونا هم تخصص در حل مسئله داشتن، یعنی همیشه هم باید آدم اینجور باشه، خیلی چیزها رو ما نمیفهمیم، باید از اهلش بپرسیم، به علممون، به روحیمون، به فکرمون اضافه میشه، به امنیت باطنمون هم اضافه میشه. گو مرضات الله اون شب عدی یعنی این، خدا رضایتی که به علی داد اون شب تو سن 20 سالگیش، اگر روز قیامت از اول انسانهایی که خلق شدن، آدم تا آخرین نفر، تا آخرین نفر، ظرف عملشون نصفه باشه، سرخالی باشه، کم باشه، به کل خالی باشه، یعنی هیچکی در محشر ظرف پر نداشته باشه، یا خالی دستشونه یا نصفه یا کم داره ظرف، اون شب علی رو اگر خدا تو ظرف خالی خالی، نیمه پر و سرخالی اولین و آخرین بریزه، همه رو پر میکنه، همه رو میبره بهش، از علی باز چیزی کم نمیاد. این اول این آیه شریفه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم در برابر چی؟ فان لهم الجنه. این جنه غیر جناته، احتمال قوی داره این جنت همون جنت رضایت خدا باشه، احتمال قوی. تا دنباله آیه و آیه بعدش که نه مطلب بسیار مهم. چی کار کردین شما 72 نفر؟ چجوری با خدا روز عاشورا معامله کردین که 1500 سال دلها از شما داغ داره، چشمها برای شما اشکباره؟ چی کار کردین که 1500 سال هنو محرم طولو نکرده آفتابش، خونه ها رو سیاپوش میکنن، خیابونا رو سیاپوش میکنن، مسجد ها رو سیاپوش میکنن، حسینی ها رو سیاپوش میکنن؟ چی کار کردین که همه جا، تو کوچه، تو خیابون، تو راه، پشت ماشینا تابلو میزنن السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین؟ شما با خدا با چه اخلاصی معامله کردید؟ شما کنار چه کسی جان دادید؟ شما کی بودین که وقتی شب عاشورا بهتون گفت من شما رو آزاد میذارم، راه بازه، اونایی که میخوان برن بلندشن برن؟ یک نفرتون بلند نشدین. شما کی بودین؟ شما تازه به ابی عبدالله رسیدتون، اونی که 6-7 روز بود به ابی عبدالله رسیده بود، قبلا اصلا با حسین کاری نداشت. شما در این 6-7 روز چه تحولی پیدا کردید که شب عاشورا بلند شدین به ابی عبدالله گفتین فردا چند بار ما رو میکشن؟ فرمود یه بار. گفت حسین جان اگه 1000 بار فردا منو بکشن، خدا دوباره منو زنده کن، من از پیش تو نمیرم. من دست از دامن تو بر نمیدارم، من فراق تو رو تحمل نمی کنم. شما که با ابی عبدالله قوم خیش نبودین اینجور گفتین و میگفتین ما فراق تو رو تحمل نمی کنیم، خواهرش باید چی میگفت؟ او در کنار فراق ابی عبدالله چی کشید؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا، اللهم أيد قائدنا، اللهم انصر إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا.